یه نفر رو به کل یه گروه نمیشه تعمیم داد، چون هر آدم یه دنیاست، حتی اگه اون دنیا دیده نشه. انگار همه یه جور خاصی، نه ناقصن نه کامل. اینطوری نیست که همه نابیناها حافظه قوی دارن، یا همشون صداشون خوبه، یا همشون مستقلن، یا همه وابسته. همونطوری که آدمای بینا هم تو خصوصیات فردی متفاوتن. ویژگی ها خاص افراد، نه گروه ها. هر گروهی پر از تنوع. نابینا بودن یا بینا بودن فقط یکی از ویژگی آدم هاست.
خیلی ممنونم که 6 نقطه امروز رو شنیدین. حتما فردا هم با ما همراه باشید تا باز هم با هم از نابینایان و سبک زندگی نابینایی بگیم و بشنویم. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
عصر پنج شنبه‌تون بخیر دوستان و همراهان گرامی. صدای ما رو همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه میدان مادر.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من که تا حالا عاشق نشدی.
من یه خواهرم.
بابا بابا
من یه پدرم.
بهترین نشونه این روزای من.
من یه همسرم.
اصلا به خاطر دیشب افت معذرت خواهی کن.
معذرت میخوام.
منم به حرفه تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم.
یه بغل عزیز.
من یه برادرم.
ما یه خانواده.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر. سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر. گم نمیشیم توی راه زندگیمون. الگویی داریم مثل زهرا و حیدر.
میدان مادر. مادر عصبانی بود. پشت اون چهره مهربون و صدای آروم حتی خود بچه هم تعجب کرده بود که این همه ناراحتی و عصبانیت برای چیه؟ حالا قصه چی بود؟ الان براتون میگم. ظاهراً پسر کوچولو برای دوستاش یه قصه رو تعریف کرده بود و یه عالمه دروغ گفته بود. به خاطر همین خیلی از بچه ها از دست پسر کوچولو عصبانی شده بودند و بعدم این مشکل توی خانواده ها ایجاد مشکل کرده بود. یعنی یه دروغ کوچولو باعث شده بود که بچه ها با هم و خانواده ها هم با هم دیگه دوچار مشکل بشن. مامان کلافه شده بود و همیشه میترسید که پسر کوچولو دیگه نتونه از دروغگویی خودش دست برداره. میترسید که دروغگویی عادتش بشه و از این به بعد دیگه نتونه به حرفهای اون اعتماد بکنه. مامان فکر میکرد که پسر کوچولو دروغ گفتن رو از برادر بزرگش یاد گرفته و بابام فکر میکرد پسر اون رو از مادر یاد گرفته، به خاطر اینکه متاسفانه مامان و بابا خودشون هم زیاد دروغ میگفتن. تو در این رابطه چی فکر میکنی؟ فکر نمیکنی که بچه ها خیلی بیشتر از رفتار بزرگترها یاد میگیرن تا از گفتار اونها؟
به یاد خدای مهربانی ها. سلام شنونده خوب برنامه میدان مادر، دوست قدیمی من، کودک دیروز، پدر و مادر امروز و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم.
خیلی اوقات اتفاق میفته که دختر یا پسر شما میاد خونه و براتون چیزهایی رو تعریف میکنه که به قول معروف شما شاخ در میارید. این اتفاق فراوان میفته. بچه ها با استفاده از قوه تخیل خودشون گاهی داستانهای فوق‌العاده زیبایی میسازند که تشخیص مرز بین واقعیت و محال رو حتی برای والدین هم دشوار میکنه. آیا بروز چنین رفتاری از ناحیه کودک شما طبیعیه؟ آیا میشه گفت این کودک کودک دروغگوییه که به این عادت بد در واقع به نوعی گردن میگذاره و ازش بهره میبره؟ یا اینکه کودک شما دارای قوه تخیل فوق‌العاده‌ایه که اگر توی والد بتونی باهاش درست برخورد بکنی میتونه آینده ساز و همینطور روشن کننده مسیر زندگی اون باشه؟ این موضوع بسیار جالب و مهمیه که امروز در برنامه میدان مادر قراره در مورد لجبازی، بدگویی و دروغگویی در کودکان صحبت کنیم.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه.
خونه یعنی
کیام جان. مامان 5 دقیقه تموم شده، لپتاپو خاموش کن، پاشو برو کارای مدرسه‌ت انجام بده. بودو
5 دقیقه فقط مامان جونم. 5 دقیقه
همین که من گفتم، پاشو ببینم.
خواهشم میکنم مامان جونم.
ای خدا مامان جان، گریه بزاری ممنوعه ها، فایده هم نداره. ما با هم قول و قرار گذاشتیم. قرارمون چند دقیقه بود؟
چه یا 5 دقیقه؟
ولی 10 دقیقه از زمان مقرر تو گذشته دیگه. سری خاموش کن برو توی اتاقت کاراتو انجام بده.
نه آقا مامانی، فقط 5 دقیقه
گفتم. نه سری خاموش کن ببینم.
بوره مردونه خاموشی نمکنه.
باشه ماما جان، اصلا تا هر وقت دلت میخواد بشین انیمیشن ببین، ولی فردا دیگه خبری از لپتاپ و گوشی و این چیزا نیست.
نه ماما راستم.
همین که گفتم شرافم کردی دیگه. لجبازی نکن، بودو ببینم.
مامانی فقط یکم بده خواهش میکنم.
ای خدا باشه ببین، ولی بعد دیگه من میدونم با بدقولیای تو.
مامانی من تو نکن با بدقولیای من.
من دیگه صحبتی با شما ندارم.
مامانی
ندارم دیگه صحبت.
ببین بهتره از من چه کسی؟ آشکتر از من چه کسی؟ دوستش دارم مامان نیجارا خواهد مکنم قربونت برم.
دوستش دارم و دوستت دارم و بهتر از من. مامان این حرفا فایده نداره، من دیگه با تو کاری ندارم.
مامان
الانم میرم توی آشپزخونه، توی تنهایی میشینم تا بابا تو تینا از بیرون بیان، شما هم حسابی انیمیشن ببین، بعد اون وقت من میدونم.
مامان باشه نرو، خاموش میکنم.
هر جور راحتی مامان جا، من دیگه کاری به شما ندارم.
مامان خاموش کردم. مامان
شنونده خوب و وفادار برنامه میدان مادر در خدمت خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی، دکتر روانشناس و عضو هیئت علمی. خانم دکتر، بچه های ما دروغگو هستند یا معمولا تخیل قوی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. خیلی موضوع مهمی رو اشاره میکنید که دروغگوان یا ما فکر میکنیم که دروغگوان، یعنی اصلا چیزی که من و شما بهش میگیم دروغ با اونی که بچه داره تجربه میکنه یه مفهومه. دروغ اونی که ما بهش اشاره میکنیم دروغ، یعنی گفتن چیزی خلاف واقع، شاید یکی از اتفاقات طبیعی رشدی در کودکانه. یعنی اصلا خود دروغ گفتن به عنوان یه چالشی که اصلا همه والدین احتمالاً تجربهش کردن، حالا والدینی که تازه دارن با فرزندشون تعامل میکنن شاید تعجب کنن، ولی معمولاً از زمانی که بچه‌ها حرف زدن رو شروع میکنن ما با دروغ مواجه میتونیم بشیم. خیلی از دروغ‌ها علتشون معمولاً تخیله. از حالوش دو سالهی که بچه ها دیگه میتونن نمادسازی کنن، تخیل درشون شکل میگیره، با این تخیل این دروغ ها شروع میشن. خیلی وقتا عدم درک واقعیت و اون تصویری که خودش داره فکر میکنه باعث میشه که بچه دروغ بگه، ولی حتی خودش هم تشخیص نده که دروغه، داره بلند بلند همون تصوری که داره، همون تخیلی که کرده رو بلند بلند و با هیجان تعریف میکنه. اما اونجایی که دروغ رو داریم با ازش حرف میزنیم و در دنیای بزرگسالی میشه بیان چیزی خلاف واقع که حالا قصدانیتی پشتش هست دیگه. در بچه‌ها وقتی نگاه میکنیم علتهای مختلف دروغ رو بخوایم بسنجیم، یکی از علتهای اساسی میتونه محافظت باشه. میخوان از تنبیه اجتناب کنن، میخوان یه منفعتی به دست بیارن، میخوان از یه چالشی خودشون رو دور کنن. حتی تو خانواده درگیری و مشاجره و تنش باشه، یه وقتی دروغ‌های بچه‌ها برای حفاظت از دیگرانه. میخواد یه دروغی بگه که از یکی مراقبت کنه، از خواهری، برادری، مادری، پدری در برابر طرف مقابل. یه ده از دروغ‌هایی هستن که به دلیل الگو گرفتنه. یعنی وقتی بچه‌ها تو فضای خانواده میبینن که خیلی به سادگی یکی زنگ میزنه با بابا کار داره، بعد مثلا به سادگی میگن بگو نیستم. بابا الان حوصله نداره که جواب بده و میگه بگو نیستم، در سن کمتری کم چالش برای بچه. این پیام متعارضیه که بابا خونه است ولی میگه بگو نیستم، ولی بعد که بابا کیفش رو میبره، لذتش رو میبره، برای بچه میشه چه تجربه جالبی، میتونم یه دروغی بگم ولی از پیامدهای مثبتش استفاده کنم، و بعد خودش هم دروغ بگه، بگه چه خوب شد، کسی هم نفهمه چی شد، و تجربه های خوشایند از دروغی که گفتم خودش معمولا میشه یه الگو برای دروغ های بعدی. نمیدونم دقت کردین یا نه، خیلی از آدم ها هستن که وقتی یه ماجرا رو تعریف میکنن خیلی با آب و تاب و شیرین و جذاب تعریف میکنن، که دو نفر که اون خاطره رو با هم تجربه کرده باشن میگن یه سری از حرفایی که طرف داره میزنه واقعا اتفاق نیفتاده، ولی با یه شور و هیجان یا آب و تابی میدن که حالا دردسری هم برای کسی ایجاد نمیکنه، ولی اون ماجرا توش دروغ هم وجود داره. به خاطر همین خود ماهیت دروغ، انواع دروغ، اثرات دروغ، شاید واسه ما بزرگسالان هم هنوز مسئله است که دروغ مصلحتی واقعا وجود داره یا دروغ مصلحتی وجود نداره. بپذیریم که بعضی وقتا دروغ بگیم و حد و مرز رو به هم می‌ریزه یا نه، اینو در بچه‌ها هم داریم. پس اگه بخوایم به علت‌های دروغ در بچه‌ها نگاه کنیم، جدایی از اینهایی که ازش حرف زدیم، حالا الگو و همه اینها، یه وقتی اون اعتماد به نفس اثرگذار در دروغ، اینجاست که برای ما میشه مسئله. یعنی فرزند من جرأت مواجهه با واقعیت رو نداره، اعتماد به نفسش ضعیفه و اینجاست که انتخاب میکنه با دروغ گفتن برای خودش یا فرصتهایی بسازه یا تنبیهایی رو از خودش دور کنه. اینجور دروغ ها معمولا دروغ های دردسرسازی هستن، برای اینکه باعث میشن که توی دنیای غیر واقعی، توی تعاملاتی که واقعا اتفاقاتی که میتونست اثر بذاره و من با پیامدهاش باید مواجه میشدم دیگه به سر نبرم. حالا با فرصتای دروغینی که برای خودم ساختم در اصل برای منافع واقعی تجربه کنم. یه ماجرایی رو دارم به دروغ ازش حرف میزنم، یه اتفاقی افتاده من دارم دروغ میگم، آگاه هم هستم که دارم دروغ میگم، ولی منافعی که داره خیلی هم لذت بخش و شیرینه و میتونه باعث تجربه دروغهای بعدی بشه و اعتماد به نفس رو بیش از پیش تخریب کنه. اعتماد به نفس یکی از مؤلفه های اساسی سلامت روانه. خیلی وقتا بررسی کردن کسانی که اعتماد به نفس سالمی دارن احتمال ابتلا به خیلی از اختلالات روانی درشون کمه. به خاطر همین یکی از هنرهای والدین آگاه اینه که فرزندان با عزت نفس و اعتماد به نفس پرورش بدن. شاید مقدمه اعتماد به نفس رو بتونیم عزت نفس بگیم. عزت نفس یعنی چی؟ عزت نفس معمولاً حاصل یه باوره. اینکه فرد رو به خودش چه باوری داره. کسی که باور میکنه من انسان ارزشمندی هستم، انسان دوست داشتنی هستم، انسان توانمندی هستم، انسان ماهری هستم، دارایی‌های خوبی دارم. به نوعی انگار برمیگردیم خودمون رو یه ارزیابی میکنیم از آنچه که هستیم. توانایی‌هامون، تیپمون، قیافمون، پدر مادرمون، دارایی‌هامون، مدارکمون. اگه حاصل این ارزیابی ارزشمند بشه بگم نه اوضاع خوبه، مثل اینکه من ارزشمندی هستم، اون عزت نفس میشه مقدمه اعتماد به نفس. حالا در موقعیت‌های مثلا پذیرفتن مسئولیت یا ورود به اجتماع با توجه به اینکه باور می‌کنم که من انسان توانمندی هستم، انسان ارزشمندی هستم، انسان جذابی هستم، انسان ماهری هستم، میتونم در موقعیت‌ها خودم به چالش بکشم و بپذیرم که وارد اون مسئولیت بشم. معمولا کسی که اعتماد به نفس ضعیفی داره باورش نیست که من انسان ارزشمندی هستم. اون وقت دروغ به عنوان یکی از مسکن‌ها میتونه کمک کنه که اون جاهای خالی آسیب دیده عزت نفس رو بر فرزند ما پر کنه. به همین ترتیب وقتی داریم از فرزند پروری صحبت میکنیم و ماجرای دروغگویی باید دقت داشته باشیم که بچه‌های ما معمولا اگر اقدامی دارن میکنن براشون یه کارکردی داره. یعنی به عنوان یک مسئله، مثل یک بیماری وقتی بچه تب میکنه ما نگران هستیم که علت این تب چیه، میریم بررسی میکنیم ببینیم دچار عفونت شده یا آنتی بیوتیک کافی مصرف کنه و این تب دیگه اصلا تمام شه بره. اینجا هم همینطور یه وقتایی میتونه منبع اون دروغه از خود مسئله که الان درگیرش هستیم جدا باشه. یعنی صرفا تب برخوردن کفایت نمیکنه، بعد آنتی بیوتیک مصرف شه که اون عفونت ریشش از بین بره، بعد دیگه اون تب هم قطع میشه. اینجا هم همینطور، صرف اینکه بچه رو توی شرایطی بذاریم که این دروغه نباید دروغ بگیری شاید کافی نباشه، لازم هست که علل و زمینه هایی که باعث بروز این دروغ ها میشه رو بررسی کنیم که واقع بینانه متناسب با نیاز فرزندمون باش مواجه بشیم.
خانم دکتر عزیز، این بیشتر احتمالاً به نوجوان‌ها مربوط میشه. دیدیم که خیلی اوقات نوجوان‌ها زمانی که میخوان مقوله‌ای رو تعریف بکنن، داستانی رو، مبحثی رو با شما در میون بگذارن، شاخ و برگش میدن، اغراق میکنن، به نوعی نقش خودشون رو خیلی پررنگ میکنن توی اون سناریو یا داستان، برای که اون توجه و اون احترام رو از طرف افراد بتونن دریافت بکنن. آیا این رو هم میشه مصداق دروغگویی دونست و علتش رو کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس، یا اینکه این جزء عاداتی است که نوجوان برای پیدا کردن ماهیت و هویت واقعی خودش بهش تمسک پیدا میکنه و طبیعیه تا یه سن خاصی و اگر از اون به بعد ادامه پیدا کرد میتونیم بگیم این یک عارضه یا یک نقصه؟
اینکه دروغگویی طبیعی میتونه باشه در سنینی، بله، یعنی اینکه متناسب با تخیل بچه‌ها که خیلی باهوشن، خیلی تخیل میکنن. حالا هلوش مثلا 8 سالگی ما یه جهش در دروغگویی رو معمولا داریم، 4 5 سالگی یه جهش در دروغگویی رو داریم و تو نوجوانی هم شما اشاره میکنید معمولا دیده میشه که بچه‌ها دروغ میگن، اون تو ماهیت اینو با هم فرق میکنه. در سن کودکی که مسئله تخیله، میدونیم که فرد داره تصور میکنه و اون تصورشو داره بلند بلند بیان میکنه، معمولا به دنبال پاداشی، به دنبال بهره وری خاصی نیست، شاید نهایتاً توجه طلبی باشه، نهایتاً یه نوازشی دریافت کنه، ولی دنبال این هستیم که بچه‌ها مرز بین صداقت و دروغ، حقیقت و دروغ رو تشخیص بدن. معمولاً نوجوانی به زنگاهیه که باید ازش استفاده کنیم تا فرزندمون رو به اون مهارت اصلی زندگی دیگه مجهز کنیم و سالهای آخره که دیگه قراره وارد اجتماع بشه. حالا قبل از نوجوانی ما والدین خیلی فرصت بیشتری داریم دیگه، نوجوانی بعد از سرمایه گذاری که در گذشته کردیم بهره برداری کنیم. ولی نوجوانانی که دروغ میگن رو باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. حتی به این شیوه‌ای که شما گفتید، داره یه داستان رو تعریف می‌کنه، به شاخ و برگ میده. یه وقتی دروغ‌ها دروغ‌هایی هستن که فرد دروغ میگه از مسئولیت فرار کنه. از یه پیامد منفی که بابت یه کاری که انجام داده یا نداده بعد باش مواجه شه خودشو دور کنه، محافظت کنه. یه وقتی میخواد از دیگران مراقبت کنه، حتی ممکنه تو ذهن خودش این دروغی که داره، میگه خیلی دروغ سازنده که داره، از دیگران حمایت میکنه. مخصوصا در نوجوانی خیلی اتفاق میفته که بچه‌ها برای اون حمایت از همسالانشون، برای اون حمایت‌های گروهی از دروغ هم استفاده میکنن. اما ماجرا اینجاست که به هر حال دروغ کار بدیه و نباید گفت، چون مرزها رو به هم میریزه. اینکه حتی اگه فرزندمون به دلیل جلب توجه، به دلیل اینکه بامزه تر باشه، به دلیل اینکه شورانگیز سر حرف بزنه داره دروغ میگه، برای من مادر، برای من پدر باید یه عنوان زنگ خطر و هشدار محسوب بشه که اگه این فرزند میتونست به شیوه های سالم این توجه رو دریافت کنه، نیازی به این روش ناسالم نمیداشت. یعنی از اون مرحله‌ای که برمیگرده به تخیل و هنوز فرزند مجهز نشده به این توانمندی تشخیص بین صداقت و تخیل و دروغ، اینا خیلی دردسر نداره. تو مراحل رشدی به مرور زمان بچه‌ها مواجه میشن که اینا واقعا تخیل، بقیه هم خیلی باور نمی‌کنن و این دروغه، این راسته. ولی در نوجوانی انتظار داریم بچه‌ها به این رسیده باشن، یعنی تشخیص بدن که دروغ و راست اصلا متمایزن و بنا به منافعی که قراره من از دروغ به دست بیارم، مجوز برای خودم نمیتونم صادر کنم که دروغ بگم. چون این خیلی مهمتر از اون تایید اجتماعی، اون سلامت و امنیت فردیه. اینکه من وقتی دارم دروغ میگم، معمولا اینطور هست، ما یه وجدان آگاهی داریم که اگر یک کاری بکنیم که خودمون اون کارو بد بدونیم، در درونمون بیقراریم، آزرده ایم. یه ابزار خودکنترل انگار در درون هر کسی هست که البته اخفال پذیره، یعنی به مرور میتونه عادت کنه که اشکالی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره، و اینجا دیگه دردسر شروع میشه. یعنی فرزندی که دروغهای قبلی رو گفته و پیمان دردسرسازی نداشته، نه آبروریزی، نه دردسری، نه چالشی، و حتی پاداش هم گرفته، خیلی بهش توجه کردن، خیلی حمایتش کردن، خیلی بهش فرصت‌های بیشتری دادن، میتونه به عنوان یه الگوی عمل حتی ازش استفاده کنه، ولی میزان تخریبش همچنان خیلی زیاده.
خیلی ممنونم خانم دکتر عزیز، خسته نباشید. این رو از خانم دکتر وام میگیرم و اون اینکه علت بسیاری از دروغگویی ها میتونه الگو گرفتن از اطرافیان باشه. بد نیست یه نگاهی به خودت و شیوه رفتارت بکنی. آیا احتمالاً تو از این شیوه نچندان خوشایند برای پیش برد کارهات زیاد بهره میبری؟ بخشی رو میشنویم و باز هم در خدمت خانم دکتر خواهیم بود.
گیتی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیو تا بقل با کنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه، مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوونی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
به جون دیگه تیام، یه رو به من منتظرم بابا جان. با منی؟
بابا جون با این ماشین گرازم نمیتونم سرهم ماچ کنم تیکه جوزه بابا.
پس من برم. آره وقتی درست شد شما بگو بیام.
نباید بری بابا.
کار دارم بابا جان، علاف که نیستم.
باید برم یکی دیگه بخری، خرابه بابا.
من تازه برات ماشین خریدم
بابا مالک.
جانم بابا.
بابا میشه یه لحظه بیای کمک هم کنی لطفا؟
به مامانت بگو من کار دارم بابا جان.
مامان دستش بنده، توی آشپزخونه است.
باشه اومدم عزیزم.
کینا بابا ایران مرمنه، پس دهنشو ببندون، دهن خودشو.
کیان؟ این چه حرفی بود زدی؟
من منظرت میدم خودم. خب حسولی میده خودشو تا ببینه شما میاد پیش من صداشون میکنه شما را درک میخواد شما فقط بابای اون بکنه.
نه خیلی نه خیلی، اصلا این صحبت ها رو نکن. بعدش هم آدم به خواهرش از این حرفا نمیزنه.
آقا پررو میکنه خودشو.
دیگه نشنوم اینجوری بگی. آدم از خواهرش بدگویی نمیکنه بابا جان. من میرم، وقتی ماشین درست شد بگو بیام. دیگه نشنوم از این چیزا. این چه کاری بود کردی تیا؟ ماشین تو چرا پرت کردی؟
من دیگه اینو نمیخوام. اینو میخوام بابا جونم.
چه لجبازی هستی تو؟ برو ماشین تو بردار، من برم پیش تینا، زود میام با هم بازی میکنیم.
بابا فقط 5 دقیقه اجازه میدم بریم.
باشه زود میام.
قولم.
باشه قول.
پس برو بابای مارک آقا برو.
خیلی ممنون که اجازه دادیم بابا جان.
من باید من نکردم.
کار زشتی کردی، ماشین رو پرت کردی یا؟
دیگه همون بود چه
کنم. این چه طرز حرف زدنه؟
دیشب با سونیک رفته به جنگ آیو.
آیو کیه؟
همون دکتر آگمن شرور دیگه، همون.
یه جوری میگه دکتر آگمن، انگار پسر خالمه. انگار من میشناسمش. درست بگو ببینم بابا جان، بگو چیه جریان.
بابا چیه؟ اون دانشمند دیوونه تو انیمیشن سونیک، اونو میگه.
آه پس دوباره ماجرای انیمیشنه.
بله.
فریده
چیه؟
لطفا اینقدر نذارین بچه‌ها انیمیشن ببینن عزیزم.
میگه فرید نذاره. میگه من چی کار کنم؟ میبینی که چقدر لجبازه. نمیخوام از این بدتر بشه. بهش زمان دادم، طبق زمان مقررم مجبورش میکنم دیگه نبینه. کار دیگه ای هم به جز این من نمیتونم انجام بدم، چی کار کنم؟
تیام خیلی دروغگو شده، دروغای شاخدار میگه.
خیلی خوب دیگه مامان جان. تو هم من نمیدونم شما دو تا بچه چرا اینقدر از هم بدگویی میکنی.
من بدگویی نکردم، واقعیتو گفتم مامان.
خب این کجاش واقعیته؟ تیام خیال پردازی میکنه راجع به همین سونیک و نمیدونم این دانشمنده که میگی. بچه است هنوز، تو رویاهاش با شخصیتهای خیالی زندگی میکنه.
به نظر منم این بچه انقدر با این انیمیشن ها همزاد پنداری میکنه و درگیرشون میشه که موقع خوابم با اونا زندگی میکنه. اصلا کلن با اوناست، انگار خانوادهشن.
دیوونه شده اصلا انگار.
تینا لطفاً به جای این که هوای برادرتو داشته باشی اینجوری داری پشت سرش حرف میزنی.
آره زشته.
اونم به من حرف بد میزنه، از من بد میگه. خودم شنیدم داشت به بابا میگفت تینا پر حرفه.
اون کار بدی کرد، تو هم باید بکنی.
بابا بابا مارک، بابا مارک قربون اسبت بشم، من آمادم، بیا بازی کنیم دیگه. آمادم
من برم تو خونه رو نذاشتی رو سرش.
برو عزیزم تو هم برو به کارات برس تینا.
بله.
یکم هم بیشتر با تیام مهربون باش مامان، اون از تو کوچولوتره. خب
چون کوچیکتره مامان باید زور بگه.
تینا عزیزم یکم درک کن مامان.
باشه مامان درک میکنم. خواهر بزرگ منم، اونم عزیزتر از منه و کوچیک است.
از دست تو و این حرفات، من اصلا نمیدونم باید با شما دوتا چی کار کنم.
اینجا میدان مادر. همکار خوش اخلاق و نازنین ما خانم محبوبه نجفعلی آماده هستن که ما رو با خودشون همراه بکنن با جمع مامانا.
وقتی مامانا دوره هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصا بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم میخوام برات بخونم.